ساعت 20:30 است. بخشی آماده پخشه. لطفاً بشنوید.
کتاب‌های کسب و کار با کیوان نقره‌کار. سلام، من یک کارآفرین و فعال کسب و کارهای فناورانه هستم و به تبع کتاب‌های زیادی رو در این خصوص خوندم. بنابراین قصد دارم یک کتاب در حوزه کسب و کار رو برای شما معرفی کنم. کتاب معجزه شکرگزاری یا معجزه سپاسگزاری نوشته راندا برن، نویسنده و سخنران انگیزشیه. راندا برن از نویسندگان و کارگردانهای مشهور و پرسر و صدای قرن بیستمه که بیشتر ما رو با مستند راز به یاد میاریم. این مستند در کنار کتاب مشهور راز یکی از پرفروشترین و پرمخاطبترین مستندها و کتابهای جهانه. هرچند که نقدهای بسیاری هم به اون وارد شده، اما کمتر کسیه که تأثیر زیادی که این کتاب و مستند بر مخاطبان داشته رو کتمان کنه. جالبه بدونید مجله تایم در سال 2007 راندا برن نویسنده کتاب معجزه شکرگزاری و راز رو در میان 100 زن موفق جهان قرار داده. اما اجازه بدید راجع به کتاب صحبت کنیم. نویسنده کتاب معجزه شکرگزاری سعی کرده به ما گوشزد کنه بابت نعمت‌های زندگیمون شکرگزاری کنیم و از این راه به صلح و آرامش درونی برسیم. او این کار رو در قالب یک برنامه 28 روزه یاد داده و تمرین هایی برای هر روز گفته. انجام این کارها و تمرین ها و یک لیست نوشته شده از همه اون چیزهایی که در زندگی ما نیازه، کار رو به سمت و سوی میبره که بتونیم سختی ها رو کنار بگذاریم و راحت تر جلو بریم. بریم سراغ کتاب و چند تمرینی که نویسنده کتاب معجزه شکرگزاری توصیه میکنه با هم دیگه مرور کنیم. تمرین اول، اولین کاری که باید انجام بدید اینه که نعمت‌هایی که دارید رو بشمرید. این کار بهتره صبح‌ها انجام بشه. تمرین دوم، در یک دفترچه یادداشت یکی از موفقیت‌هایی که به دست آوردید رو بنویسید و از اون از خداوند تشکر کنید. همچنین هدف دیگه رو انتخاب کنید و راه‌های رسیدن به اون رو بررسی کنید. شب‌ها به این فکر کنید که چه اتفاق‌های خوبی در راه رسیدن به این هدف برای شما افتاده. تمرین سوم، سه نفری که با اونها رابطه صمیمانه دارید پیدا کنید و از اونها تشکر کنید. رفتارها و اخلاقهای خوبشون رو به یاد بیارید. برای دوست داشتن هر کدوم از اونها 3 تا 5 دلیل بیارید. تمرین چهارم، بابت سلامتیتون خدا رو شاکر باشید. خب همونطور که گفتم این تمرین ها تا 28 برنامه ادامه داره و میتونه کمک بکنه که شما در یک برنامه 28 روزه به یک اتفاق خوب برسید. بریم سراغ اپلیکیشن ها و برنامه های کاربردی کتاب و نظرات یکی از خوانندگان کتاب رو براتون بگم. آتوسا گفته اگر به دنبال کتاب های خودیاری و کتاب هایی برای افزایش انگیزه هستید، کتاب های خوب زیادی وجود داره که میتونید بخونید، اما از یاد نبرید هیچ آگاهی و دانشی تا زمانی که نتونید اونها رو در زندگی به کار بگیرید به شما و بهبود زندگیتون کمک نمی کنه. به همین دلیل کتاب معجزه شکرگزاری برتری ویژه‌ای نسبت به آثار مشابه خودش داره. این کتاب تمرین های عملی برای جذب انرژی مثبت و ایجاد تغییر شگرف در بینش و زندگی داره. برای همین اگر به دنبال راهی برای جذب نیروهای مثبت هستید، پیشنهاد میکنم این کتاب رو حتما بخونید. اما ما این کتاب رو به چه کسانی پیشنهاد میکنیم؟ کتاب معجزه شکرگزاری در 259 صفحه و به شکل چاپی و دیجیتال و صوتی موجوده و اگر به دنبال کتابهای خودیاری و کتابهایی برای افزایش انگیزه هستید، پیشنهاد میکنم این کتاب رو بخونید. اگر هم یه وقت حالا نسبت به موضوعاتی دلنگران هستید و خیلی توجه نمی کنید به اونچه که خداوند به شما لطف کرده و داده، این کتاب مناسب شماست. در نظر داشته باشید این کتاب با نام معجزه یا معجزه شکرگزاری یا معجزه سپاسگزاری توسط انتشارات مختلف چاپ شده و قابل دریافته. امیدوارم که از خوندن این کتاب بهره لازم رو ببرید. متشکرم که با من کیوان نقره‌کار در معرفی این کتاب کسب و کار همراه بودید. موفق باشید.
شب بخیر، سپاس که همچنان با ما هستید و کتاب فرهنگ رو ورق میزنید. درباره کتاب هایی که با محتوای فرهنگ بسیجی منتشر شدن و درباره نویسندگانی که در این حال و هوا زیست کردند و به نوعی میشه گفت نویسندگان بسیجی هستند صحبت میکنیم در برنامه امشب در حضور و همراهی جناب خرمی، کارشناس محترم برنامه. آقای خرمی، درباره اثرگذاری نویسندگان بسیجی یا آثاری که در این حوزه خلق شدن بفرمایید. فکر میکنید برای اثرگذاری هرچه بیشتر این آثار در ذهن و جان مخاطب امروز چه ویژگی هایی باید مد نظر قرار بگیره؟
من فکر میکنم مهمترین ویژگی برای جریانسازی که مد نظر پرسش شماست معرفی صحیح، درست و کاربردی آثاری است که در شاخه‌های مختلف، حال مثلا به عنوان مثال در حوزه ادبیات داستانی یا حوزه دفاتر شعر در حقیقت باید صورت بگیره. گاه ما متاسفانه در عدم نگاه تخصصی ورود رسانه‌ها شاهد هستیم که مجموعه بسیار بسیار درخشان توسط فردی که شاید صاحب اون ذوق و صاحب اون تخصص نیست به گونه‌ای معرفی میشه که خب من خواننده یا من مخاطب این دست از آثار وقتی که تصمیم میگیرم با قلم یک منتقد یا یک نویسنده ابتدا با یک اثر آشنا بشم و بعد بخشی از هزینه زندگی خودم رو که در سبد فرهنگی قرار دادم مثلا برای خرید اون کتاب قرار بدم، به دلیل عدم اون درست معرفی شدن و همچنین جذبه ای که باید در معرفی چنین از آثاری داشته باشیم از اون اثر فاصله میگیرم و اون رو از دست میدم. و نکته دوم، من فکر میکنم فرمایش جناب شاکری بزرگوار میتونه خودش یک الگو باشه، اینکه در کنار اینکه نویسندگان باید بدانن که چه چیزهایی رو باید امروز برش تمرکز کنند و بنویسن چه چیزهایی رو نه، یعنی قربالی که میان سره و ناسره میان خود نویسندگان هست، خود مخاطبان هم باید این مطالبه رو از نویسندگان داشته باشن که ما امروز بیشتر شیفته چه نوع از آثاری هستیم که اقبال ما به سمت اون باشه، همین اقبال خودش استمرار رو هم به همراه خواهد داشت.
بسیار خوب، ازتون متشکرم. حالا آقای طبیق، دیگر کارشناس محترم برنامه هم به ما پیوستند البته تلفنی. آقای طبیق سلام عرض میکنم، شب بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، سرکار خانم گودکاهد بزرگوار، همینطور سلام به دوست همکار خوبم آقای خرمی،
عرض ادب و احترام
و سلام به شنونده های خوب کتاب فرهنگ.
سلامت باشید. درباره بسیج صحبت میکنیم که بیشک یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی ماست و به طور مشخص در این برنامه ما درباره دستاوردهای فرهنگی و به ویژه درباره کتابهایی صحبت میکنیم که به این فرهنگ پرداختن یا از این فرهنگ برآمدن. خواهش میکنم شما هم برای ما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از هر انقلابی که در دنیا در تاریخ به وقوع پیوسته، نیاز به خلق یک سری مفاهیم محوری و تعریف اونها وجود داره. بعد از انقلاب اسلامی ایران هم در سال 57 کسانی که به هر حال جزء تئوریسین‌ها و نظریه پردازهای انقلاب بودند اومدند و مفاهیم محوری رو خلق کردند، مثل جهاد سازندگی، مثل استقلال، مثل استکبار ستیزی. و یکی از اون مفاهیم بسیار پرمعنا و کاربردی واژه بسیج بود. منتها مفاهیم اصطلاحاً هم مزیق هستن هم موسع، یعنی گاهی محدود میشن گاهی وسیع میشن. مثلا در یک دوره شاید برداشت ما از یک بسیجی کسی بود که مثلا یک کارت بسیجی عادی یا فعال داشته باشه، در صورتی که خب معنای بسیج و بسیجی خیلی فراتر از این
همینطوره.
و حالا که ما به چله دوم انقلاب اسلامی وارد شدیم، نیاز به یک باز تعریفی هست از مفهوم بسیج و بسیجی و یک نگاه حد اکثری و گسترده کردن اون مفهوم. کما اینکه در نگاه بزرگان ما میبینیم به هر حال بسیج عبارت از یک تشکیلاتیه که افراد تنها تبدیل به یک مجموعه عظیم و منسجم میشن، به یک مجموعه آگاه، متعهد، بصیر، بینا که مسائل کشور رو خوب میشناسن و نیاز ملت رو مرتفع میکنن، کسانی که ویژگی هایی مثل ایمان، آگاهی، بصیرت، عشق، تعهد و علاقه مندی و آگاهی به کار در اونها در واقع موج میزنه.
بله.
خب ما وقتی چنین نگاهی میخواییم داشته باشیم، میبینیم که یه جورایی تمام اقشار جامعه میتونن ذیل این واژه و مفهوم تعریف بشن، کما اینکه ما یه چیزی داریم با عنوان بسیج اقشار.
بله.
مثلا بسیج زنان، بسیج کارگران، کارمندان، پزشکان، دانشجویان، طلاب، دانش آموزان. یعنی اگه نگاه کنیم تقریبا همه افراد جامعه به درستی اومدن از نظر سازمانی ذیل این تعریف شدن.
عذرخواهی می‌کنم جناب تبریک میان فرمایشتون وارد میشم. من تام و تمام فرمایشتون رو قبول دارم، اما نمیدونم این عرض من رو شما قبول دارید یا نه. با وجود تأکید بر اینکه باید مفهوم بسیج مفهومی فراگیر باشه، چون واقعا کارکرد و کنشش این است، اما گویا یک خط مشی حداقل در جامعه نخبگانی ما خودآگاه یا ناخودآگاه قضاوتی نمی‌کنم، مبنی بر تمیز دادن اینکه مثلا مفهوم بسیجی فقط مربوط به یک قش هست و مابقی حالا در حوزه و وادی دیگر.
این دقیقا برمیگرده به دلیل اصلی که من میگم باید باز تعریف بشه.
بله.
این جزء آسیب هاییه که، بله این نکته که میگید درسته، و این جزء آسیب هاییه که مربوط میشه به چی؟ به این که به هر حال از اون زمانی که این مفهوم خلق شده حدود 40 سال 4 دهه گذشته و طبیعی هست که به هر حال این مشکلات ایجاد بشه. به همین دلیل میگم ما باید این مفاهیم رو باز تعریف کنیم.
بله.
یعنی یک تعریف و کارکرد جدیدی ارائه بدیم بر اساس نیازهای جدید و با استفاده از ابزارهای نو. مثل چی؟ مثل استفاده از هنر. همین نویسندگی که داریم میگیم یک مهارت و یک هنریه که استفاده از ظرفیت بسیج به معنای حد اکثریش هم جان تازهی به عرصه نویسندگی میده.
بله.
هم با استفاده از این هنر و مهارت نویسندگی جان تازهی به اون اهداف و آرمانها میده و خیلی از آسیبها از جمله موردی رو که شما بهش اشاره کردید رو میتونه جبران کنه. کما اینکه تا الان هم کارهای برجسته توسط همین گروهی که داریم میگیم که خیلی هم اتفاقا باید زیاد باشن، اگر هم نیستن باید زیاد باشن، اتفاق افتاده. ببینید ما یک ژانر و گونه جدیدی در ادبیات کشورمون ایجاد شد به اسم ادبیات پایداری.
بله.
خب این توسط کیا بود؟ توسط مسیجی اتفاق افتاد. اینو نباید ساده از کنارش بگذاریم. واقعا به نظرم چند برنامه میشه راجبش گفتگو کرد. ایجاد یک گونه ادبی جدید واقعا کار ساده ای نیست. این نشان دهنده اینه که هم منابع و مبانی بسیار غنی و گسترده ای وجود داشته، هم افراد مبتکر و ماهری بودن که اومدن استخراج کردن از این منابع و اون رو تبدیل کردن به یک ساختار جدید با عنوان گونه ادبی. منتها برای اینکه ما بتونیم این مفهوم رو باز تعریف کنیم و این بحث مفهوم بسیج و بسیجی رو به موضوع نویسندگی گره بزنیم، لازمش اینه که اندیشه ها و آثاری داشته باشیم که بتونیم از اونها استفاده کنیم.
لذا
من میخوام یک اثری معرفی کنم در پایان صحبتم از یکی از نظریه پردازان انقلاب اسلامی، آیت‌الله مصباح یزدی. ایشون کتابی دارن با عنوان نگاهی گذرا به بسیج و بسیجی که انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی منتشر کرده، که در واقع مجموعه گفتارهای آیت الله مصباح در مناسبت‌ها و موقعیت‌های گوناگون درباره بسیج و تفکر بسیجی هست.
بله.
که در واقع ایشون در این کتاب اومدن و رسالت این شجره طیبه رو و اون ویژگی‌های قرآنی بسیج و بسیج رو ذکر کردن و در چند بخش همین بحث بازشناسی مفهوم و کارکردهای بسیجی که اشاره کردم ایشون اونجا در واقع تقریبا به صورت خلاصه بهش میپردازن.
بله.
ویژگی های مختلف رو بیان میکنن که به نظرم حالا این اثر هم میتونه برای این هدفی که گفتیم خیلی مؤثر باشه.
بسیار خوب، ازتون خیلی متشکرم. مثل همیشه کتاب خوب هم معرفی کردید متناسب با موضوعی که مورد بحث هست. این کارتون رو خیلی دوست دارم آقای تبریک، چون ما اصلا دغدغمون کتابه در برنامه و وقتی درباره بعضی موضوعات نظری صحبت میکنیم خیلی خوبه که کتاب ملموسی هم در دست داشته باشیم، مشخصا اشاره کنیم و ارجاع بدیم مخاطبمون رو به کتابی که حالا محتوایی که مطرح میشه در برنامه رو جامع‌تر در بر داره. امیدوارم موفق باشید و تندرست و باهاتون خداحافظی.
زنده باشید. خدا نگهدار. شما سپاسگزارم از آقای خرمی عزیز و همه شنوندهای خوبمونم خداحافظی میکنم.
۴۵ دقیقه و ۴۵ ثانیه است و شما شنونده یک کتاب فرهنگی. اینک علی رضا نوری و یک گزارش.
سلام عرض میکنم به شما همراهان و شنوندگان ارجمند برنامه کتاب فرهنگ، شبتون بخیر باشه. امیدوارم گزارشی که تقدیم شما میکنم بتونه اطلاعات خوبی رو در اختیار شما عزیزان قرار بده. خب شما رو میخوام آشنا کنم با یک کتابخانه، کتابخانه تخصصی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، که این کتابخانه در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تهران قرار داره. بعد نیز توضیحات بیشتر و اطلاعات بیشتر رو در اختیار شما بگذارم در گفتگو با سرکار خانم خالقی، مسئول محترم کتابخانه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس. سلام عرض میکنم سرکار خانم خالقی، شنوندگان ما رو آشنا میکنید با بخش های مختلف این کتابخانه و ظرفیت هایی که میتونه در اختیارشون قرار بگیره. در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم. کتابخانه ما از سال 1392 به صورت رسمی افتتاح شده و الان بیش از 30,000 عنوان منبع داره و این منابع شامل پایان نامه، کتاب، الواح فشرده که این الواح فشرده خودشون شامل انواع نرم افزارها، بازیها، کتابهای صوتی و فایل های پی دی اف کتابهایی که تو این زمینه تو حوزه تخصصی انقلاب و دفاع مقدس و مقاومت هستن موجوده در این مخزن و بخش هم شامل نشریات داریم ما و مقالات و البته پایان نامه ها. کتاب های ما کتاب های فارسی، عربی، لاتین و کتاب کودک رو شامل میشن. بیش از 80% از منابع ما موضوعاتش دفاع مقدسی هستن، 15%شون انقلاب اسلامی و 5% هم مقاومت هستن. در واقع کتاب هایی که ما تهیه کردیم در طول این سال ها سعی کردیم آرشیو جامعی باشه از همه اونچه که تولید شده تو زمینه دفاع مقدس و انقلاب اسلامی. سال های زیادی که بعضن ناشرین و مؤلفین دیگه کتاب هاشون در دسترس نبود، ما کتاب ها رو از طریق مراکز مختلفی و با همکاری کتابخونه ها و مراکز مختلف جمع آوری کردیم و سعی کردیم آرشیو جامعی رو اینجا داشته باشیم که بتونه ارائه خدمات کنه به مردم. عموم مردم میتونن از این کتابخانه استفاده بکنن. با توجه به اینکه عنوان این کتابخانه تخصصی هستش، این عنوان در حوزه موضوعی هستش، ولی مردم به صورت عموم میتونن مراجعه بکنن. ما اینجا عضو داریم که کودک هستش و عضو داریم که خانم خونه دار هستش و عضو داریم که پژوهشگر و فیلمنامه نویس هست و یا اینکه به صورت تخصصی تو این زمینه کار میکنه. بنابراین همه عموم مردم رو شامل میشه، حتی بعضن نابینایان و افرادی که بتونن از این کتاب‌های صوتی هم که عرض کردم خدمتتون استفاده بکنن از اعضای ما هستن.
خدمات فقط به صورت حضوری ارائه میشه؟
خیر، ما از ماجرای کرونا به بعد تجربیاتی کسب کردیم منباب این که در واقع ما بتونیم خدماتمون رو به صورت مجازی ارائه بدیم. طریق پیک و پست هم کتاب رو فرستادیم به مناطق مختلف، دورترین منطقه ها، تبریز، مشهد، شیراز و اینکه تو خود تهران هم حتی پیک کتاب رو داشتیم در زمان کرونا. عضویت هایی که ما داریم بعضن به صورت غیر حضوری هم انجام میشه و فقط با گرفتن در واقع آدرس و اینها ما سعی می‌کنیم که منابع رو به دست مراجعین برسونیم. این نکته خیلی خیلی حائز اهمیته. شما تو زمینه دفاع مقدس اگر کتابهایی رو پیدا بکنید که دسترسی بهشون سخت باشه، ممکنه که بتونید از کتابخانه ملی فقط تهیه بکنید، به دلیل اینکه آرشیو جامعی از کتابها رو داره، و یا کتابخانه‌های تخصصی که تو حیطه‌های نظامی شاید کار بکنن. دسترسی به هر دوی کتابخانه‌ها سخت هستش، اما کتابخانه ما که در موزه دفاع مقدس واقع شده، این محیط فرهنگی رو فراهم کرده که مراجعین به راحتی در دسترسشون این کتاب‌ها قرار بگیره.
با توضیحاتی که شما فرمودید، پس یک بانک جامعی از کتاب‌های منتشر شده در حوزه دفاع مقدس و انقلاب اسلامی رو در این مجموعه شاهد هستیم. فضای پیرامونی هم دارید در کتابخانه؟
ما یک سالن اجتماعات داریم در جوار کتابخانه، و غیر از اون سالن اجتماعاتی که خود موزه دارن، توی این سالن‌ها ما معمولاً برنامه‌های فرهنگی که مرتبط هست با حوزه کتاب، کتابخانه و دفاع مقدس رو برگزار می‌کنیم. به عنوان مثال، ما برنامه نقد کتاب رو که سلسله برنامه‌هاش از هفته کتاب و کتابخانه آغاز شد و هر ماه قرار هستش انشالله یک شنبه‌های نقد کتاب رو ما داشته باشیم، توی این سالن‌ها برگزار می‌شن با حضور منتقدین و نویسنده کتاب، و هر بار با یک ناشر و یک کتاب این کار رو انشالله انجام خواهیم داد که دعوت میکنیم همینجا از علاقه مندان که تشریف بیارن از این برنامه ها استفاده بکنن. ساعتش هم معمولا ساعت 10 تا 11:30 صبح هستش. نکته بعدی، برنامه های ترویجی ما هستش تو حوزه کتابخانی. ما یک برنامه قصه گویی داریم که سالهای قبل از کرونا سال 98 آغاز کرده بودیم به صورت ویژه برنامه تو دهه فجر هفته دفاع مقدس. این برنامه ها رو با بخش کودکان انجام میدادیم و اینطور بود که قصه گو رو ما دعوت می‌کردیم و برای بچه‌ها تو حیطه دفاع مقدس قصه‌گویی انجام می‌دادن. این کار رو بعد از کرونا مجدد آغاز کردیم و به این شکل هستش که ما مراجعه می‌کنیم به مراکز پیشدبستانی و مهد کودکان و براشون برنامه‌های قصه‌گویی رو داریم. صفحه مجازی ما به آدرس lib.hdm در واقع تمام این اخبارها و اطلاع رسانی‌ها رو انجام میده که می‌تونن دوستان مراجعه بکنن. غیر از اون، یک برنامه مجازی کتابخانی رو ما انشالله در دست کار داریم که شروع بکنیم و هر هفته پنجشنبه‌ها یک برنامه کتابخانی مختصر و مفید و مجازی داشته باشیم که دوستان انشالله بیان پای کار و این بهانه کتاب نخوندن‌های مقدار از ما دور بشه، چون هم به صورت مجازیه و هم به صورت مختصر و مفید و نیم ساعته، و این در حوزه دفاع مقدس انشالله می‌خوایم اتفاق بیفته که کتاب‌های در این حوزه رو با حضور نویسنده معرفی بکنیم و بخشی از اون رو خوانش بکنیم که این فرهنگ در میان مردم انشالله جا بیفته. یه نکته ای هم خدمتون عرض بکنم بابت سامانه کتابخانه ما که آدرس lib.iranhdm.ir هستش. ما از سال 1400 در واقع جامع ترین کتابخانه دفاع مقدس به حساب میاد این سامانه، به دلیل اینکه تمام مراکز و استان که کتابخانه های دفاع مقدس داشتن، اینها به صورت یک پارچه متصل شدن به این سامانه. عرض به حضور شما، ما بخش اهدای کتاب رو داریم. یک سال ما در واقع سال 99 به بعد پویش نظر کتاب رو داشتیم. شرکت ها، سازمان ها، افرادی که کتاب میخواستن اهدا کنن به ما، کتاب های اهدایشون رو تحویل گرفتیم و بخش زیادی از اینها رو اهدا کردیم به کتابخانه های مرکز دیگر و مناطق محروم. این رو هم میخواستم به اطلاع دوستان برسونم که اگر کتابی داشتن برای اهدا، ما در خدمتش هستیم، تحویل میگیریم، به کمک گروه های جهادی اینها رو توزیع میکنیم در مناطق محروم انشاءالله.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم از شما.
خیلی ممنون از شما، لطف کردیم.
بسیار خوب، این گزارش پایان بخش کتاب فرهنگ امشب بود. کمتر از یک دقیقه پایانی آقای خرمی با شماییم برای آشنایی با کتاب‌هایی که قرار بود بهش اشاره کنیم.
من دو کتاب رو معرفی میکنم. نخست کتابی است به قلم جناب آقای منوچهر مهدیپور، انتشارات نیلوفران این کتاب رو منتشر کرده با نام سربازان آخرین معصوم. گردآوری این اثر در حقیقت گردآوری خاطرات بسیجیان هستش در سالهای بعد از دفاع مقدس که بیشتر با محور سازندگی بوده، اما زبان و ادبیاتش ادبیاتی است داستانی و بسیار دلچسب، سربازان آخرین معصوم. و همچنین کتاب دیگری که انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی اون رو منتشر کرده به قلم جناب دکتر محمد فرهادی، تفکر بسیجی و امنیت ملی، که شاید خواندن اون این روزها بیش از پیش توصیه میشه.
ازتون خیلی متشکرم و با شما خداحافظی میکنم.
بانا باشید، خدا نگهدار.
نام خدا آغاز کردیم و با نام خدا به پایان میرسانیم. فاتحه فکرت و ختم سخن نام خدای است، از او یاد کن. خداحافظ.
گفتاریش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
سلام و درود بر شما دوستان و همراهان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیوی فرهنگ. از مجلس شورای اسلامی خانه ملت در خدمت شما هستم و گفتگو میکنم با یکی از نمایندگان محترم مجلس، نماینده مردم پاکدشت در مجلس و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی. شاهد بودیم که رسانه‌های غربی و وابسته به جریان سلطه در ماه‌های اخیر اقداماتی رو انجام دادن و از ظرفیت خودشون استفاده کردن برای مقابله با نظام و همچنین ایجاد آشوب و اختشاش در کشورمون. می‌خوایم نقطه نظر نمایندگان محترم رو در این خصوص بپرسیم و رویکرد دوگانه‌ای که جریان رسانه‌ای غرب در خصوص کشورمون دنبال می‌کنه. جناب بشیری، عرض سلام داریم خدمت شما. خیلی ممنونم از حضورتون در این گفتگو.
خواهش می‌کنم. ما هم خدمت جناب عالی و همکارانتون و همه شنوندگان عزیز برنامه رادیو وزین فرهنگ عرض سلام و ارادت داریم. انشالله که موفق و مؤید باشه. خب موضوع رسانه روز به روز داره نقشش پررنگ‌تر و با اهمیت‌تر میشه. ضرورت داره که مسئولین حوزه‌های فرهنگی از جمله رسانه تمامی توجهشون رو به این معطوف بکنن که در این عرصه‌ای که دنیا روز به روز داره بیشتر از رسانه استفاده میکنه، حالا اونهایی که امانت دارن اخبار رو سعی میکنن همونطور هست منعکس بکنن. خصیص استقبالم اینه که اونجور دلش میخواد اخبار رو جلوه میده و وارونه میکنه و میخواد با افکار و احساسات مردم بازی بکنه. در هر کجایی منافعشون اقتضا کرده مسائل رو کلن تغییر دادن. ما همه باید دقت بکنیم. خاطرمون هستش که موقعی که صدام به کویت حمله کرد یک بهانه درست کردن در اونجا. البته نفس کاریشون خب کاملا غلط بود، ولی بهانه درست کردن در همه رسانه‌های دنیا هم پخش کردن، گفتن اونجا کودکانی رو، نوزادانی رو اونجا قتل عام کردن. شاید اونطور نبود، اما با افکار مردم بازی کردن مطابق با مطامع و اهدافشون برنامه‌هایی رو ارائه میکنن و ارسال میکنن. ما در دوران انقلاب اسلامی هم از این مسائل زیاد مشاهده ملاحظه کردیم. آخرین اونها هم الان هم بحث امپراتوری رسانه استکباره که آمدن آنچنان به مسائل فرهنگی ما تاختن، حقایق رو کلن وارونه کردن. یعنی اون چه که صحت داشت به نوعی اومدن در اون تغییرات ایجاد کردن و خواستن مردم ما رو دچار تردید و شک بکنن. در حال همه باید توجه بکنیم و از همه مسئولین بزرگوارمون درخواست ما اینه که انشاءالله به حوزه رسانه بیشتر توجه بکنن. اهمیتش داره این همه بیشتر میشه و ما باید کارامو کاملا بروز بکنیم. خب واقعا اونایی که اهل مطالعن الحمدلله امروز هم فضای مجازی هم درست بعضی ها یه سری افکاری رو دنبال میکنن، ولی عموم مردم سعی میکنن اطلاعات اخبار درست رو هم ارسال بکنن هم استفاده بکنن. و این رسالت خطیر هم به عزیزان و اصحاب رسانه هست و ما هم اول از زحماتشون تشکر میکنیم. اونهایی که دیر سوزن اهل توجهن، اهل اینه که حقایق به جامعه منعکس بشه تشکر میکنیم و از همه مسئولین هم میخوایم که برای رسانه ها بیشتر اهمیت و ارزش قائل بشن و کمک بکنن برای اینکه انشالله اینها بتوانن در مقابل امپراتوری رسانه‌ای که بی‌رحمانه و وحشیانه دارن حمله میکنن، آوری رسانه‌های ما هم بیشتر بشه و حقایق رو منعکس بکنه. یقینا ما هر آنچه که شایستگی ها و توانایی‌هامون رو به خوبی به دنیا معرفی بکنیم و خصوصا مردم عزیز ما در جریان قرار بگیرن، مردم هم با قلب‌های مطمئن همه همراه هم همگام و دیدیم در سخت‌ترین شرایط هم مردم همراهی کردن. خوش مهمه اینه که بالاخره باید مسائل امنیت جامعه مورد توجه قرار بگیره که همینجا از این فرصت استفاده از همه مردمه انشالله نقطه نظرات دیدگاهشون رو بیان کنن، طرح بکنن، نمایندگانشون در مجلس شورای اسلامی، دستگاه‌های دولتی، جاهای دیگه، همه به دنبال این که نظرات مردم عزیز رو داشته باشن، بیان بکنن و اونها هم وظیفه‌شون اینه که بررسی بکنن و تلاش بکنن برای اینکه مشکلات رو حل بکنه. تشکر می‌کنم، ان شاءالله که موفق و مؤید باشه.
خواهش میکنم. من هم سپاسگزارم. تشکر میکنم. گفتاریش